در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد دوشنبه 4 آبان ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 26 ماه اکتبر سال 2015 میلادی. شنونده ی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید. نیمه شب شما شنونده شب بیدار و وفادارمون در ایران و منطقه بخیر و درود به همه شما شنوندگانی که از گوشه و کنار جهان با رادیو فردا هستید و احتمالاً ساعت دیگری از یک شنبه و یا حتی بامداد دوشنبه رو میگذرونید. الهی روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه‌ای با شما همراه خواهم بود با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم براتون تهیه و گردآوری کردن. از همکاران گفتیم در صفحه نخست جمشید زند است با تازه ترین خبرها.
با سلام. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان آرژانتین روز یک شنبه برگزار شد. در این انتخابات جانشین کریستینا کرشنر رئیس جمهور فعلی، نیمی از نمایندگان پارلمان و تعدادی از فرمانداران محلی انتخاب خواهند شد. نامزدهای اصلی پست ریاست جمهوری فرماندار ایالت بوئنوس آیرس، شهردار این شهر و یکی از حامیان سابقه خانم کرشنر هستند. آرژانتین پس از مکزیک و برزیل سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین به شمار می رود، اما به گزارش صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال آینده منفی خواهد بود. تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا به خاطر دریافت اطلاعات غلط درباره زرادخانه نظامی صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق عذرخواهی کرد. آقای بلر در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری CNN آمریکا گفت:
I apologize for the fact that the intelligence we received was wrong.
آقای بلر گفت: من به خاطر اطلاعات نادرستی که دریافت کردیم عذرخواهی میکنم، زیرا گرچه صدام حسین از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم عراق و دیگران استفاده کرده بود، اما این برنامه در سطح و شکلی که ما فکر میکردیم وجود نداشت و من از این بابت عذرخواهی میکنم. آقای بلر در این حال به طور اصولی از اشغال عراق و سرنگونی حکومت صدام حسین دفاع کرد، ولی از اشتباهاتی در برنامه ریزی و درک این موضوع که بعد از صدام حسین چه خواهد شد عذرخواهی کرد. برخی از مخالفان آقای بلر او را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده و خواهان محاکمه او هستند. زد و خورد بین شبه نظامیان حوثی و نیروهای هوادار رئیس جمهوری قانونی یمن و بمباران هوایی در شهر تز دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، کنترل مرکز شهر در دست نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور است و اطراف شهر از طرف شبه نظامیان حوثی و نیروهای وابسته به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق آن کشور محاصره شده است. تز با حدود 600 هزار نفر جمعیت سومین شهر بزرگ یمن است و نبرد بین دو طرف برای تصرف کامل آن ادامه دارد. در همین حال سازمان پزشکان بدون مرز از وضعیت نامناسب امدادرسانی و ارائه کمک‌های پزشکی به ساکنان شهر خبر داده و گفته است از ورود لوازم ضروری پزشکی به تز جلوگیری شده است. مرضیه افغان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صدور حکم زندان برای مظفر خزائی مهندس ایرانی آمریکایی را ناعدالانه خوانده است. مظفر خزائی در اوایل سال گذشته میلادی در حالی که قصد داشت آمریکا را با قطعاتی از موتور پیشرفته‌ترین هواپیماهای جنگی ترک کند بازداشت شد. دادگاه جمعه گذشته او را به جرم تلاش برای انتقال اطلاعات و قطعات حساس مربوط به فناوری نظامی آمریکا به ایران به 8 سال و 1 ماه زندان محکوم کرد. خبرگزاری رویترز روز جمعه اول آبان گزارش داد که آقای خزائی در دادگاه اتهام خود را پذیرفته و عذرخواهی کرده است. خانم افخم در واکنش خود به این حکم گفته است که شماری از اتباع ایرانی به دلایل به گفته او غیر موجه و اتهام نقض تحریم‌ها در آمریکا و کشورهای دیگر زندانی هستند و تلاش‌ها برای آزادی آنها ادامه دارد. ایران هم 3 ایرانی آمریکایی را با اتهامات جاسوسی و امنیتی بازداشت و زندانی کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از جمشید زند می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. اطلاعات غلط درباره زرادخانه نظامی عراق و اشتباهات جنگ عراق، چیزی که نخست وزیر پیشین بریتانیا از بابت آن پس از حدود 12 سال عذرخواهی کرد. فراکسیون رهروان ولایت در بیانیه اعلام کرد که هر گونه کم توجهی و اهمال در فرایند اجرایی شدن برجام پذیرفتنی نیست.
فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت فراکسیون حامیان آقای لاریجانی در مجلس هستند و دلیل صدور این بیانیه هم حمایت از نامه رهبر جمهوری اسلامی بوده.
اعتراض‌های مردمی به سفر جک استرا وزیر خارجه پیشین بریتانیا به ایران.
آقای استرا به طرز غریبی از ایران حمایت میکنه و دفاع میکنه، طوری که اصلا هیچ کس نمیتونه جلوی اون انتقاد کنه از ایران. کسانی که برعلیش تظاهرات کردن اتفاقا اشتباه بزرگه. این اون کسی نیستش که این تظاهرات براش انجام بشه.
سقوط آزاد بهای نفت در یک سال اخیر و کمبود امید به توقف این کاهش.
دلیل اصلی و سادهش اینه که در دنیا عرضه بیشتر تقاضا است. این روند الان بیشتر از یک ساله که ادامه داره و امیدی نیستش که به این زودی هم بهبود پیدا کنه.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. حدود 12 سال پس از آغاز حمله به عراق، تونی بلر، نخست وزیر و رهبر پیشین حزب سوسیال دموکرات بریتانیا، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری آمریکایی CNN از اشتباهات جنگ عراق عذرخواهی کرد. جواد کوروشی از رادیو فردا.
تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا به خاطر دریافت اطلاعات به گفته او غلط درباره زرادخانه نظامی صدام حسین، رئیس جمهور پیشین عراق عذرخواهی کرد. آقای بلر در گفتگوی اختصاصی خود با شبکه خبری CNN آمریکا از جمله گفت: به خاطر اطلاعات نادرستی که دریافت کردیم عذرخواهی میکنم، زیرا اگرچه صدام حسین از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم عراق و دیگران استفاده کرده بود، اما این برنامه در سطح و شکلی که ما فکر میکردیم وجود نداشت و من از این بابت عذرخواهی میکنم.
The intelligence we received was wrong, because even though he had used chemical weapons extensively against his own people, against others, the program in the form that we thought it was did not exist in the way that we thought.
آقای بلر همزمان به طور اصولی از اشغال عراق و سرنگونی حکومت صدام حسین دفاع کرد، ولی از اشتباهات در برنامه ریزی و درک این موضوع که بعد از صدام حسین چه خواهد شد پوزش خواست. آقای بلر در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت: ما که صدام را برکنار کردیم، در قبال وضعیت امروز عراق تا حدودی مسئولیم، اما به خاطر برکنار کردن صدام حسین از قدرت پوزش نمی‌خواهم، چون عراق بدون صدام حسین بهتر است و چنانچه صدام در قدرت می‌ماند، عراق ممکن بود به سرنوشت امروز سوریه دچار شود. به گفته آقای بلر نمیتوان گفت که آن کسانی از ما که در سال 2003 صدام را از قدرت بیرون راندند هیچ مسئولیتی درباره وضعیت سال 2015 ندارند. اظهارات آقای بلر در آستانه انتشار نتایج تحقیقات درباره حمله به عراق منتشر شده است. برخی از مخالفان آقای بلر او را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده و خواهان محاکمه او هستند. نیکولا استورژن وزیر اول اسکاتلند در واکنش به این اظهارات گفته است که این سخنان شروع عملیات رسانه‌ای آقای بلر در دفاع از جنگ عراق است. تونی بلر البته پیش از این هم چنین اظهاراتی را در پارلمان بریتانیا و همچنین در تحقیقات مربوط به این حمله بر زبان رانده بود. نخست وزیر و رهبر پیشین حزب کارگر بریتانیا در پاسخ به پرسشی درباره این که آیا حمله به عراق دلیل اصلی روی کار آمدن گروه موسوم به دولت اسلامی داعش نشده است، گفت: فکر می‌کند رگه‌هایی از حقیقت را بتوان در این دیدگاه مشاهده کرد. نیروهای آمریکا و بریتانیا در آستانه نوروز 82 به عراق حمله کردند. در ادامه این حمله صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق، سرنگون و پس از دستگیری محاکمه و اعدام شد. از زمان حمله به عراق تا کنون صدها هزار نفر نظامی و غیر نظامی در عراق کشته و میلیون ها نفر آواره شدند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و شنونده مجله نیمه شب ما هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که در پی نامه آیت الله خامنه ای به رهبر جمهوری اسلام رهبر جمهوری اسلامی به رئیس جمهوری ایران درباره تایید مشروط برجام، فراکسیون رهروان ولایت مجلس که بزرگترین فراکسیون مجلس نهم است، در بیانیه‌ای با اشاره به نامه رهبر ایران گفته است هر گونه کم توجهی و اهمال در فرایند اجرایی شدن برجام پذیرفته نیست. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای با تاکید بر فصل الخطاب بودن گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره برجام اعلام کرد مسئله PMD و به تعبیر این بیانیه بهانه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید تعیین تکلیف شود. در نامه رهبر ایران به حسن روحانی با اشاره به مسئله PMD خواهان این شده بود که نوسازی کارخانه عراق با حفظ هویت سنگین آن و همچنین معامله اورانیوم غنی شده موجود در برابر کیک زرد با دولت خارجی تنها در صورتی آغاز شود که قرارداد قطعی و مطمئن و همچنین تضمین کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد. فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس ابلاغ برجام توسط آیت الله خامنه ای را اتفاقی مهم دانسته که به تعبیر آنها هر گونه کم توجهی و اهمال در فرایند اجرایی شدن آن پذیرفته نیست. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن برلین:
فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت فراکسیون حامیان آقای لاریجانی در مجلس هستند و دلیل صدور این بیانیه هم حمایت از نامه رهبر جمهوری اسلامی و یا به تعبیر بهتر ابراز وفاداری به رهبری بوده. این فراکسیون به تعبیر خودشون نمیخوان اجازه بدن که فراکسیون اصولگرایان به رهبری آقای حداد‌عادل نامه رهبر جمهوری اسلامی رو تمام و کمال به نفع خودشون مصادره بکنن، چرا که بعد از حمایت این فراکسیون از طرح اجرای توافق اتمی وین و به نوعی حمایت از نظر دولت درباره این طرح، عملاً این فراکسیون تحت فشارهای دیگر گروه‌های تندروی اصولگرایان بوده.
به گزارش وبسایت دیگربان، جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرا و منتقد دولت در مجلس چندی قبل عملکرد علی لاریجانی در تصویب برجام را لکه ننگ در قانون‌گذاری جمهوری اسلامی دانسته و گفته بود برجام با اصول نظام مطابقت ندارد. هرچند علی لاریجانی رئیس مجلس چندی بعد در یک سخنرانی گفت من در رسیدگی به پرونده هسته‌ای دخالتی ندارم و این پرونده رهبر جمهوری اسلامی است.
این بحثی است که باید در کلان کشور مورد هماهنگی قرار بگیره. اصلا قابل قبوله که یه طرح راجع به سرنوشت کشور فقط یک کمیسیون بررسی کنه؟ نمیتونه. همیشه طرح‌های هسته‌ای در کلان کشور هماهنگ میشه. ما 4 قانون در مجلس در مسئله هسته‌ای داشتیم، یه دونه از اینا بدون هماهنگی در کلان کشور نبود.
در روزهای بعد از نامه آیت الله خامنه ای به رئیس جمهور ایران که اجرای برجام را با شروطی تایید کرده بود، حسن روحانی به این نامه پاسخ داد و گفت برنامه هسته‌ای ایران از جمله غنی‌سازی و راکتور آب سنگین به عنوان یک برنامه صلح‌آمیز با ابعاد تجاری و صنعتی مورد شناسایی جهانیان قرار گرفته است. به جز بیانیه یه روز یکشنبه بزرگترین فراکسیون مجلس یعنی فراکسیون رهروان ولایت، در روزهای گذشته نیز مقام‌ها و حامیان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به تعریف و تمجید از نامه اخیر آیت الله خامنه ای پرداختند. از جمله حجت الاسلام احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، که نامه رهبر ایران را تاریخی خوانده بود.
نامه تاریخی، عمیق، دقیق مقام معظم رهبری پرونده برجام رو بست. انصافاً این نامه، نامه معمولی نبود. کلمه کلمه این نامه رو به تعبیر استادمون در درس اشارات میگفت که بو علی سینا این عبارات رو مثل سرب ریخته. کلمه کلمه رو حساب بود.
البته مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، بر این باور است که تعریف و تمجیدهای روزهای اخیر اصولگرایان و حامیان نزدیک رهبر ایران به خاطر این است که همه اعتبار مذاکرات هسته‌ای را به نام رهبر ایران بنویسند.
این تعریف ها و تمجید ها عمدتاً متوجه به پایان دادن به موضوع هسته‌ای است در افکار عمومی و انتقاداتی که نسبت به برخی از جزئیات برجام وجود داره و اعلام پیروزی جمهوری اسلامی است در این موضوع و در نهایت دادن همه اعتبار مذاکرات هست به رهبر جمهوری اسلامی در مقابل دولت یا در مقابل برخی از اعضای مجلس که از این توافق حمایت کردند.
در بیانیه فراکسیون رهروان ولایت مجلس، رعایت کردن شروط رهبر ایران، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی را برای جبران نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری برجام و جلوگیری از خسارت‌های به تعبیر آنها بزرگ را برای حال و آینده کشور ضروری دانسته است.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برخی رسانه‌های ایران روز یکشنبه از آنچه که اعتراض مردمی به سفر جک استرا، وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا به ایران خواندند، خبر دادند. از هفته گذشته آقای استرا در قالب یک تور گردشگری به برخی از شهرهای مرکزی ایران سفر کرده است. جک استرا از معدود سیاستمداران بریتانیا است که همواره به تعامل و گفتگو با حکومت ایران تاکید کرده است. رضا جمالی.
سفر جک استرا وزیر خارجه پیشین بریتانیا به ایران با واکنش تند جریان‌های محافظه‌کار و تندرو در این کشور روبرو شده است. خبرگزاری فارس روز یکشنبه 3 آبان از آنچه اعتراض‌های مردمی به این سفر خوانده، از تجمع گروهی از مردم اصفهان در مقابل هتل عباسی محل اقامت احتمالی آقای استرا خبر داد. همچنین خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز یکشنبه از بیانیه اعتراضی دانشجویان بسیجی دانشگاه های اصفهان و دانشگاه صدا و سیما به خاطر حضور جک استرا در ایران خبر داده است. در این بیانیه ها با اشاره به حوادث تاریخی در روابط دو کشور، از آنچه که بی اعتمادی به دولت انگلستان خوانده شده، از وزارت خارجه ایران نسبت به دعوت از آقای استرا گلایه شده است. با این حال برخی از رسانه‌های ایران سفر آقای استرا به این کشور را در قالب یک تور گردشگری که از هفته گذشته آغاز شده اعلام کردند. محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران در نروژ معتقد است حضور شخصیت سیاسی همچون جک استرا در ایران می‌تواند با هماهنگی نهاد ریاست جمهوری و وزارت خارجه صورت گرفته باشد.
دعوت از اشخاص در سطح مثل آقای جک استرا قاعدتاً با توجه به پیشینه قبلی که ایشون هم داشته و آشنایی که با شخص خود آقای روحانی داشته، قاعدتاً از طریق خود نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده به وزارت خارجه و در نهایت هم ایشون با ویزای رسمی که دولت ایران صادر کرده وارد ایران شده و در چارچوب همون مناسباتیه که در واقع دولت جمهوری اسلامی در حال حاضر داره با مقاماتی که به نوعی در سایر کشورهای غربی از وضعیت موجود در حال حاضر در جمهوری اسلامی دارن حمایت میکنن و خواستار توسعه روابط و به نوعی همون سیاست تنیجدادایی که آقای روحانی وعده‌شو داده بوده در همون راستا عمل شده.
جک استرا از سیاستمداران کهنه‌کار حزب کارگر در بریتانیا است و عضو کابینه دو دولت تونی بلر و گوردون براون بین سالهای 1997 تا 2010 میلادی بوده است. او از معدود سیاستمداران بریتانیایی است که همواره بر موضوع گفتگو و تعامل با جمهوری اسلامی در بیشتر مسائل مورد اختلاف غرب با ایران پافشاری کرده است. شهران تبری خبرنگار و از اعضای حزب کارگر بریتانیا در لندن در توضیح این موضوع به رادیو فردا میگوید:
آقای استروی زمانی که وزیر خارجه بود روابط خیلی خیلی گرمی با کمال خرازی وزیر خارجه وقت ایران داشت و بارها او رو دعوت کرد به بریتانیا و خودش به ایران رفت. هیچ وزیر خارجه اینقدر با ایران روابط گرم و نزدیکی نداشت. آقای استروی به طرز غریبی از ایران حمایت میکنه و دفاع میکنه، طوری که اصلا هیچ کس نمیتونه در جلوی اون انتقاد کنه از ایران. معتقده که وضعیتی که در ایران هست در کشورهای اروپا بوده و این رو مسئله نمی‌بینه اصلا. ازش انتقاد می‌شد که حمایتش از ایران بدون قید و شرط هست، راجع به حقوق بشر حرفی نمی‌زنه هیچ موقع. در نتیجه بینشش نسبت به حکومت ایران و اون چیزی که در ایران می‌گذره 100% حمایتی هست و کسانی که بر علیهش تظاهرات کردن اتفاقا اشتباه بزرگه. این اون کسی نیستش که این تظاهرات براش انجام بشه.
به رغم آنچه که علاقه شخصی و نگاه سیاسی مثبت جک استرا به ایران در رسانه‌ها عنوان شده، اما در بین مقامات حکومت ایران به ویژه در جناح‌های تندرو و محافظه‌کار نسبت به این ابراز علاقه تردید وجود دارد. تا پیش از سفر فیلیپ هاموند وزیر خارجه فعلی بریتانیا به تهران که حدود 2 پیش پس از 12 انجام گرفت، جک استرا آخرین وزیر خارجه بریتانیا بود که در سال 2003 به طور رسمی به ایران سفر کرده بود.
گزارش رضا جمالی را میشنیدید.
با فرارسیدن پاییز فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9 و نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 6 و نیم عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و ساعت 7 عصر تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
بهای نفت در بازار جهانی همچنان در حال سقوط است و پیشبینی توقف کاهش بهای آن هم تا اندازه‌ای دشوار. بهای نفت در یک سال و نیم گذشته بیش از 70% کاهش داشته و از بیش از 100 دلار برای هر بشکه به حدود 40 دلار در هر بشکه رسیده است. بشنویم از جواد کوروشی.
بهای نفت بیش از یک سال است که در حالت سقوط آزاد قرار دارد و کاهش مداوم آن حتی کشورهای ثروتمند عرب را هم با چالش روبرو کرده است. صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته در گزارشی درباره اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله پیش‌بینی کرد که به دلیل کاهش بهای نفت، عربستان سعودی، بحرین و عمان با وجود ذخیره‌های ارزی هنگفت خود با کسری بودجه روبرو خواهند شد، در حالی که ذخیره‌های ارزی کشورهای مانند کویت و قطر آنان را در موقعیت بهتری قرار داده است. از نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفتی در لندن، پرسیدم چه دلایل مهمی را میتوان برای سقوط بهای نفت برشمرد.
دلیل اصلی و سادهش اینه که در دنیا عرضه بیشتر از تقاضا است. این باعث شده قیمت‌ها ضعیف بشن و این روند الان بیشتر از یک ساله که ادامه داره و امیدی نیستش که به این زودی هم بهبود پیدا کنه.
پرسش دیگری را که با آقای شیرخانی در میان گذاشتم این بود که آیا میتوان چشم‌اندازی برای پایان کاهش بهای نفت ترسیم کرد؟
مشکل بگیم که آیا از این سطح هم پایین‌تر خواهد رفت یا نه. اونطوری که برمیاد ما به این زودی ها بر نخواهیم گشت به سطح مثلا 70 دلار، به خاطر اینکه از زیاد تقاضا کمه. با وجود اینکه عربستان و همپیمانانش که واقعا اینا تولید اضافی دارن میتونستن سطح تولیدشون رو پایین بیارن که قیمت نفت در واقع پشتیبانی بکنن، این کار نکردن، چون عربستان به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت حساب کرده بود که اگر سطح تولید و بالا نگه داره، کشورهایی که هزینه تولیدشون زیاد هست به تدریج اون مزیتی که دارن از دست میدن و تولیدشون رو کم میکنن، در نتیجه دوباره تقاضا برای نفت قوی تر میشه و دوباره عربستان میتونه به عنوان یک قول بزرگی سلطه خودش رو به بازار تثبیت بکنه، ولی این کار نشده.
همزمان کاهش بهای نفت در بازارهای جهان به این تئوری‌ها هم دامن زده است که آمریکا عمدن و برای ضربه زدن به اقتصاد روسیه و ایران تولید نفت شیل خود را افزایش داده است و بنابراین بهای نفت در بازار بازیچه دست سیاست شده است. نصیر شیرخانی درباره این گمانه‌زنی هم چنین می‌گوید:
والا من فکر کنم این حرف هیچ اصلا درست نیست، به خاطر اینکه صنعت نفت آمریکا که ملی نیستش، مثل دولت آمریکا منظورمه، که درآمد اصلیشو از فروش نفت به دست نمیاره. تمام شرکت‌هایی که در حوزه تولید گاز و نفت در آمریکا نشدن، اینا شرکت‌های خصوصی هستن و اینا برنامه ریزیشون و سیاستشون رو بر اساس بازار تعیین میکنن. وقتی که دیدن که قیمت نفت خوب بالا هستش، هزینه میکنن تولید دوباره میبرن، و وقتی که هم کم قیمت ها پای میاد، مجبورن که یک حوزه نفت و گازی رو که هزینش بالا هست اینا رو از چرخه تولید خارج بکنن که بتونن ضررشون رو کم بکنن. یعنی اون چیزی که در آمریکا اتفاق افتاده تا حالا انعکاسی بوده از واقعیت بازار.
ایران که حدود 80% درآمدهای خود را از محل فروش نفت تأمین می کند و در دوره 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سالانه حدوداً 120 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، اکنون با درآمدی حدوداً 25 میلیارد دلاری روبروست. کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد ایران در بوستون درباره تأثیر کاهش درآمدهای نفتی برای اقتصاد ایران به رادیو فردا میگوید:
درآمد نفت نقش اساسی در اقتصاد ایران داره. اولا منبع اصلی درآمد دولت، دوم منبع اصلی درآمد ارزی است و سوم منبع اصلی پسنداز برای سرمایه‌گذاری در ایران. و متاسفانه در این سالهای گذشته با اقدامات اشتباهی که کردن وابستگی اقتصاد ایران به این درآمد بیشتر شده. به عنوان مثال با پایین نگه داشتن نرخ ارز باعث شدن که کالاها مواد اولیه و مواد مورد نیازشون رو از خارج وارد کنند، صادرات گسترش پیدا نکنه. از طرف دیگه با ایجاد این که یک بیت خاص هستن، آستان هستن، نمیدونم بنیاد هستن، اینا از مالیات معاف بودن. در نتیجه مالیاتی که دولت صرفا میتونه بگیره از حقوق افراده. و از نظر پسندازان با ایجاد این تورم عظیمی که ایجاد کردن، مردم پسنداز کردن که چطور بشه. بنابراین اولین کاری که میکنن اینه که پولشون به خارج بره. بنابراین روی هم رفته اقتصاد ایران شدیداً وابسته است به درآمد نفت و با پایین افتادن قیمت نفت کسیه بودجه هستش، امکان سرمایه‌گذاری نیست و تراز بازرگانی خارجی و تراز ارزی ایران به شدت دچار اشکال میشه.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز 18 مهر ماه امسال در همایش بین‌المللی صنعت و تجارت از جمله با اشاره به کاهش قیمت نفت به عنوان یکی از مشکلات تولیدگران و کارآفرینان در کشور گفت: همواره کاهش قیمت نفت اقتصاد بخش دولتی و خصوصی که وابستگی بیشتری به نفت و گاز را دارند تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدیهی است که کاهش حدود 50% قیمت نفت دولت را در ارائه خدمات به ویژه به بخش‌های تولیدی با مشکلاتی روبرو کرد.
جواد کوروشی گزارش میداد و نوبت شما ورزش دوستان رادیو فرداست. اجازه بدید که به سراغ فریبرز غریب کارشناس ورزشی رادیو فردا بریم که زنده و مستقیم با ما همراهه. آقای غریب به شما سلام میکنم و نخست سری بزنیم به ورزش ایران، چه خبر؟
با سلام به شما خانم روانشاد و همه شنوندگان عزیز. در ورزش ایران اجازه بدید با یک خبر طلایی شروع کنم. کسب مدال طلایی آرمین هادیپور تکواندوکار ملی پوش ایران در تورنمنت تکواندوی آزاد قزاقستان در شهر آلماتی که روز یکشنبه رقم خورد. خبر مهم دیگه ورزش ایران در مورد بسکتبال، دریک بایرمن سرمربی آلمانی تیم ملی بسکتبال ایران که قرار بود قراردادش رو تمدید کنه با فدراسیون بسکتبال ایران، روز یکشنبه خبرگزاری‌ها گزارش دادن که با یه تیم باشگاهی روسیه به توافق رسیدیه که کمی این خبر تعجب برانگیزه. حالا باید منتظر باشیم ببینیم چی پیش میاد در مورد این خبر در یکی دو روز آینده. و خبر مهم ورزش امروز یعنی دوشنبه ایران هم آغاز هفته دهم لیگ برتر جام خلیج فارس که 3 بازی در برنامه است. مهمترین بازی استقلال تهران داره با سپاهان در اصفهان، تیم اول جدول با دوم جدول که مهمترین و داغ‌ترین بازی. پرسپولیس هم در ورزشگاه آزادی میزبان ملوان هست و دربی فوتبال جنوب استقلال خوزستان با استقلال اهواز بازی میکنن.
آقای غریب، هرچند در ایران شنوندگانمون دقیقاً 28 دقیقه از بامداد دوشنبه رو پشت سر گذاشتن، اما همچنان در اروپا روز یکشنبه است. ساعت 2 دقیقه مانده به 10 شب در اروپا و انگار که روز داغی بوده برای فوتبال اروپا. از این چه خبرهایی برامون دارید؟
بله، از انگلیس شروع میکنم خانم روانشاد. بازی بزرگ هفته در شهر منچستر انجام شد. دربی این شهر بود که برنده نداشت. دیدار منچستر یونایتد و منچستر سیتی بدون گل مساوی شد. لیورپول هم در انفیلد در یه بازی مهم دیگه مقابل ساوثهامپتون به تساوی 1-1 رسید. در جدول الان که من نگاه میکنم منچستر سیتی و آرسنال با 22 امتیاز اول و دومن و وستهام و منچستر یونایتد سوم و چهارم. اسپانیا هم سری بزنیم. لالیگا که یک شنبه شب بارسلونا در نوکام میزبان ایبار بود که اول ایبار یک گل زد، اما لوئیس سوارز تونست جور لیونل مسی که غایب بود به علت مصونیت بکشه، هتریک کرد. سوارز 3 گل زد و بارسا 3-1 پیروز شد. الان رئال مادرید و بارسا هر دو با 21 امتیاز اما به دلیل تفاضل گل اول و دومن، یه سری هم به سری آ ایتالیا بزنین که یک شنبه شب نبرد حساس فیورنتینا بود با آس روم در شهر فلورانس، جرای صدرنشینی بود، این بازی خیلی حساس بود که رومی ها تونستن 2-1 ببرن، اومدن برسن به صدر جدول بعد از مدت ها. آس روم، یوونتوس هم 2-0 آتالانتا رو برد و آس میلان هم 2-1 از صدر تیم ساسولو گذشت.
سپاسگزارم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه بودیم. سپاسگزارم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و ساعت 30 دقیقه بامداد روز دوشنبه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه صدایی دیگر در اون بیشترین سهم رو داره، اما البته که بر خبرها پیشی نمیگیره و جمشید زند اینجاست با تازه ترین اونها.
با سلام مجدد. حزب محافظه‌کار قانون و عدالت در انتخابات سراسری لهستان با کسب بیش از 240 کرسی پارلمان اکثریت مطلق را به دست آورد. یاروسلاو کاچینسکی رهبر این حزب محافظه‌کار با اعلام پیروزی در انتخابات گفت اولین بار در تاریخ دموکراسی لهستان حزبی به تنهایی اکثریت پارلمان را در دست می‌گیرد. برادر یاروسلاو، لخ کاچینسکی، رئیس جمهور پیشین لهستان بود که در سال 2010 بر اثر سقوط هواپیما جان خود را از دست داد. حزب قانون و عدالت از منتقدان اتحادیه اروپا است و به دنبال تقویت نقش ناتو برای مقابله با روسیه است. رهبر حزب حاکم پلتفرم مدنی با پذیرش شکست در انتخابات روز یکشنبه گفت که در 8 سال دوران حکومت او اقتصاد لهستان پیشرفت کرده است. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان آرژانتین هم روز یکشنبه برگزار شد. در این انتخابات جانشین کریستینا کرشنر، رئیس جمهور فعلی، نیمی از نمایندگان پارلمان و تعدادی از فرمانداران محلی انتخاب خواهند شد. نامزدهای اصلی پست ریاست جمهوری، فرماندار ایالت بوئنوس آیرس، شهردار این شهر و یکی از حامیان سابق خانم کرشنر هستند. آرژانتین پس از مکزیک و برزیل سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین به شمار می رود، اما به گزارش صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال آینده منفی خواهد بود. وزارت خارجه روسیه میگوید امروز به درخواست آمریکا سرگی لاوروف و جان کری وزیران خارجه روسیه و آمریکا با یکدیگر گفتگوی تلفنی کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت خارجه روسیه افزوده است که در این مکالمه تلفنی بحث درباره یافتن یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه در چارچوب دخیل کردن مسئولان سوری و آنچه در این خبر مخالفان میهندوست نامیده شده ادامه یافته است. زد و خورد بین شبه نظامیان حوثی و نیروهای هوادار رئیس جمهوری قانونی یمن و بمباران هوایی در شهر طنز دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری های بین‌المللی، کنترل مرکز شهر در دست نیروهای وفادار و عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور است و اطراف شهر از طرف شبه نظامیان حوثی و نیروهای وابسته به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق آن کشور محاصره شده است. طنز با حدود 600 هزار نفر جمعیت سومین شهر بزرگ یمن است و نبرد بین دو طرف برای تصرف کامل آن ادامه دارد. ایران تایید حکم اعدام شیخ نمر النمر، یکی از رهبران اپوزیسیون عربستان را نگران کننده خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه، با ابراز نگرانی از تایید این حکم گفته است شرایط عربستان مناسب نیست و به گفته او رویکردهای تحریک آمیز و طایفه‌ای به مصلحت حکومت سعودی نخواهد بود. تایید حکم اعدام شیخ نمر روز شنبه اعلام شد. او در 23 مهر 1393 به اتهام ایجاد آشوب در کشور و محاربه به اعدام در انظار عمومی محکوم شده بود. شیخ نمر یکی از روحانیون با نفوذ شیعه در عربستان و از مخالفان حکومت آن کشور به شمار می رود که در قم تحصیل کرده است. فرماندهی انتظامی استان خوزستان گزارش‌ها درباره تیراندازی در مراسم عاشورا در بهبهان را تکذیب کرد. سید رحمان موسوی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان، گفته است در شب عاشورا 6 نفر در حوالی خیابان شریعتی بهبهان با همدیگر درگیر شدند و این درگیری در مراسم عزاداری روی نداده است. به گفته او علت درگیری اختلافات قبلی بود و و افراد درگیر در این ماجرا همه دستگیر شدند. وی گفته است در این درگیری از یک قبض سلاح شکاری استفاده شده و 5 نفر هم زخمی شدند.
سپاسگزارم. خبرها را از جمشید زند میشنیدیم و همان گونه که وعده دادم نوبت میرسد به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدایی دیگر که به مسائل زنان میپردازد و کاریست از رویا کریمی مجد. اما اگر که با پایان مجله نیمه شب ما و پایان صدایی دیگر روز شما هم به پایان میرسه، شب و روز خوبی براتون آرزو میکنیم و امیدواریم که برنامه صبحانه با خبر ما رو راست ساعت 7 بامداد از دست ندید. صبحانه با خبر رادیویی تلویزیونی ما رو خدا نگهدار تک تک شما باد. صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
همه چیز از یک نشست رسمی آغاز شد، نشستی در کارگروه آسیب‌های اجتماعی معاونت عمومی زنان با عنوان سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تنفروشی. در این نشست همه متخصصان حضور داشتند، از جامعه شناس و حقوقدان تا آسیب شناس و پزشک. اما گذشته از اطلاعاتی که در این نشست ارائه شد، حتی برگزاری آن هم با موجی از واکنش ها روبرو شده است. با برنامه این هفته صدای دیگر و من رویا کریمی مشت همراه باشید تا نگاهی کنیم به موضوع تنفروشی، اسلام و ایران. حالا دیگه همه میدونن که پدیده تنفروشی، روسبیگری یا کارگران جنسی موضوعی به قدمت تاریخ و کم و بیش در همه جوامع بشری به اون پرداخته شده. اما حتی حالا 37 سال بعد از انقلاب اسلامی به نظر میرسه گفتگو در مورد اون هم در جامعه امروز تابوییه که انتقاداتی از جمله تلاش برای تبلیغات انتخاباتی و رواج فساد و فحشا را از سوی منتقدان به دنبال داره. دوشنبه گذشته کارگروه آسیب‌های اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نخستین نشست تخصصی خودش را از سلسله نشست‌های تخصصی سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تنفروشی برگزار کرد. در این نشست جاله شادی طلب جامعه شناس، مینو مهرز استاد دانشگاه و متخصص بیماری عفونی و هما داوودی حقوقدان از آخرین آمار تحقیقات در مورد روسپیگری در ایران گفتند. اما درست بعد از برگزاری این نشست موجی از واکنش‌ها علیه برگزار کنندگان اون بالا گرفت. محمد جواد اکبر ایندین پژوه ساکن فرانسه و مرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد مهمانان برنامه این هفته ما هست. آقای درویشپور، برخی از منتقدان برگزاری این نشست معتقدند که ارائه اطلاعات و آمار در مورد روسبیگری و مفاسد اجتماعی سبب از بین رفتن اونچه که قبح اجتماعی نامیدن میشه. به نظر شما یا باید این آمار اطلاعات رو محرمانه تلقی کرد یا در اختیار جامعه قرار داد؟
اینکه کسی مدعی بشه مسائل موزلات اجتماعی از جمله روسبیگری باید به یک امر محرمانه تبدیل بشه، به این معنی است که نظام یا حکومت از رویارویی و پیدا کردن راه حل در برابر اون عاجزه که اون رو تهدید برای امنیت تلقی کنه. جمهوری اسلامی ایران در واقع اسلامگرایان سیاسی از نخست با بستن محل تجمع روسیان ایران شهر نو و لتوپار کردن آنها سعی کردن این موزل رو انکار کنن یا به اصطلاح حذف کنن، نه تنها به کاهش روسبیگری منجر نشد، بلکه امروز بسیاری از کشورهای حتی خارج از ایران هم محل تنفروشی بسیاری از دختران جوان ایرانی شده و در خود کشور هم بسیار گسترش پیدا کرده. حالا گاه به نام سیغه یا دفاتر سیغه، گاه به شکل روسبیگری و تنفروشی های غیر قانونی به اصطلاح. ما اگر میخوایم با پدیده روسبیگری مبارزه بکنیم، باید آگاهی دختران جوان رو که قربانیان اصلی روسبیگری هستند رو افزایش بدیم در جامعه. هیچ جای دنیا بدون اینکه پرسشی طرح بشه پاسخی براش نخواهد بود.
آیه اکبرین، نگاه اسلام به موزلات اجتماعی چه هست؟ آیا روسبیگری موضوعی پنهان و پوشیده است یا در مورد اون در مکتوبات دینی بحث و گفتگو شده؟
از کسا در متون دینی، چه متن مقدس چه متونی که بر اساس متن مقدس نوشته شده و علومی که بر اساس متن مقدس تولید شده، تا حتی نازلترین سطوحش مثل همین رساله های عملیه شما نگاه بکنید، روابط جنسی، احکام جنسی بسیار فاش نوشته شده و بهش پرداخته شده و دربارش حکم صادر شده. نه، این که وجود داره و این مدعا که متن دینی یا فضای جامعه دینی اصلا این موضوعات نباید مطرح بشه، چنین نبایدی وجود نداره. اما وقتی نیازی در جامعه هست برای تحلیل و آنالیز این مباحث، طبیعتاً بابش باید باز بشه.
آیه درویش پور، ما رو اطلاعات دقیقی از وضعیت روسپیگری در ایران در این جلسه مطرح شده. ژاله شادی طلب جامعه شناس به حاصل تحقیقی که سال 86 در مورد روسپیگری انجام شده اشاره کرده و گفته که 9% این زنان روسپی به اجبار شوهر و 18% اونها به اجبار پدر برای اولین بار مبادرت به تن فروشی کردند. خانم شادی طلب اشاره کرده که 80% این زنان روسپی فاقد شغل بودند و 23%شون نانآور خانواده‌ای با حداقل 4 عضو بودند. چرا با وجود این تحقیق که 6 سال پیش تهیه شده همچنان شاهد ازدواج زودهنگام کودکان، معضل یافتن شغل برای زنان و مسائلی از این قبیل هستیم و این تحقیقات تاثیر مورد نظر خودش رو برای مسئولان نگذاشته؟
دو نکته رو به روشنی هستون میشه در واقع نتیجه گیری کرد. نخست اینکه فقر یک از عوامل تنفروشی در تقریبا تمام دنیا هست، بنابراین مبارزه برای گسترش اشتغال زنان یک از جدیدترین راه‌های مقابله با روسپیگری هستش. دومین حوزه مسئله سکسوالیته است. ببینید وقتی که افراد این امکان رو نداشته باشن که بتونن بنا بر میل خودشون رابطه جنسی رو که میخوان از ابتدا اون گونه که خودشون مایلن به دست بیارن یا تجربه کنن، همه چیز جز عشق و علاقه عامل تعیین کننده در بسیاری از تشکیل این گونه خانواده ها هست. به یک معنی این نوع خانواده ها به ویژه دخترانی که در سن پایین ازدواج میکنن نوعی فحش‌های شرعی و دائمی تلقی میشه. بنابراین ممنوع کردن ازدواج های زیر سن 18 سال، گسترش آزادی های جنسی در جامعه، ممانعت از ازدواج های اجباری، اینها هم کمک میکنه که تا حدی روسپیگری در جامعه پایین بیاد. اصولا اینکه سکس در جامعه ایران مذموم شناخته میشه، سرکوب میشه، خواهش‌های جنسی نسل نوجوان جوانان سرکوب میشه، تصویری ایجاد میکنه که مردان به عنوان حریصان جنسی شناخته میشن و بسیاری از دختران جوان به عنوان موضوع به اصطلاح پدرسالارانش موضوع شکار این مردان تلقی میشه. متاسفانه حکومتی که زن ستیزی بخش ایدئولوژی رسمیش شناخته میشه ها رو بیشتر مورد حمله خودش قرار داده و در حالی که این امکان رو برای مردان از طریق رسیده یا از طریق چند همسری یا از طرق دیگر بیشتر این امکان رو فراهم کرده.
آقای اکبر، این به شما برگردیم. نظرات متفاوتی در مورد نگاه اسلام به موضوع روسپیگری مطرح شده. به نظر شما اسلام چه نگاهی به موضوع روسپیگری داره؟
نه فقط دین اسلام بلکه ادیان ابراهیمی به تن فروشی به معنای مصطلح و رایجش با نگاه بسیار منفی مواجه شدن. هم در انجیل هست، هم در تورات هست، هم در قرآن هست. به این معنای رایج و مصطلحش که ما امروز ازش میفهمیم طبیعتاً ممنوع هست. منتها نکته که هست اینه که در ادیان ابراهیمی مسئله نفس تن فروشی نیست، اون عواملی است که تن فروشی رو تبدیل به یک ماجرای قبیح و زشت و ممنوع میکنه. یک مبدأش مبدأ انضباط جنسی هست. طبیعتاً در گذشته با توجه به محدودیت هایی که در برقراری چنین انضباطی وجود داشت، هم در مسئله تولید مثل، هم در مسائل حقوقی و وراثتی و غیره، طبیعتاً قوانینی وضع شده در ادیان ابراهیمی که بیشتر این قوانین مردانه به نظر میرسه و به سود تن مرد و به مطالبات و لذات و نیازهای مرد هست تا زن. اما به هر حال این مبدأ انضباط جنسی بسیار مهم هست و مبدأ قرارداد اخلاقی، یعنی دیوارها و مرزهایی گذاشتن اونجایی که شما وارد قرارداد اخلاقی با کسی میشید و این قرارداد زمانش مهمه، شکل رابطه مهمه و چون میگن تن فروشی به معنای رایجش هم از انضباط جنسی خارجه هم از قرارداد اخلاقی، در نتیجه عملی ممنوع به حساب.
اما آقای اکبر، این با توجه به این نگاهی که شما در موردش توضیح دادید، چطور میشه صیغه رو توضیح داد؟
در اسلام مشخصا به قرائت شیعیش صیغه میخواست یک انضباط جنسی برقرار بکنه و تعریف بکنه که یا شما باید وارد یک ازدواج دائم بشید یا اگر میخواید خارج از ازدواج دائم روابطی داشته باشید، این روابط اندازه، شکل و حدود و ظهورش مشخص باشه. در دنیای جدید که این مسائل کاملا شکل‌های دیگه‌ای پیدا کرده، اون محدودیت‌های ثابت دیگه نیست، برای مسائل تبعات حقوقی فکر کردن، عرف‌های تازه‌ای به وجود اومده، اون وقت میشه در همین ماجرا هم تجدید نظر کرد. برای همین برخی از روشنفکران اسلام شناس در جهان عرب استناد میکنن به سوره اعراف آیه 33 و میگن اون بقیه که شامل مجموعه از این روابط میشه که ممنوعه، اگر شما بتونید روابطی رو، یک فضای جدیدی رو تعریف بکنید که با حقیقت قراردادهای اخلاقی کرامت انسان سازگار باشه و در این حال برای تبعات حقوقیش هم فکر کرده باشه، وقت داستان در خود ادیان هم و مشخصا در اسلام به قرائت شیعیش هم میتونه متفاوت باشه.
آیه درویش‌پور، اجازه بدید آخرین سوال برنامه را از شما بپرسیم. در میان راه‌های مختلفی که در مبارزه با روسپیگری تاکنون در جهان تجربه شده، از ممنوعیت مطلق اون تا تعیین محل‌های خاص برای روسپیان و یا حتی مجازات مشتریان، کدوم یک تاکنون موفق‌تر بوده؟
البته خب جامعه مختلف با توجه اینکه شرایط موقع زمان در اونجا متفاوته، به سادگی نمیشه یک پاسخ قطعی به سوال شما داد که کدوم از این روش‌ها موفق‌تره. اما در مدل های گفته شده من میتونم بگم کدوم مدل از همه بدتره. ممنوع کردن مطلق فحشا در هیچ جای دنیا کمک نکرده به ریشه کن کردن فحشا. همین نمونه جمهوری اسلامی ایران با ممانعت از امکان نظارت قانونی و مداخله دولتی در این امر یا کمک رساندن به آنها، باعث شده که این دلالان سکس بیشترین سود رو از این سازماندهی روسیگری و یا سود سکس به کشورهای دیگر ببرند.
با سپاس از مرتضی درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، و محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن فرانسه، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.